با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران شما دعوت میکنم شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. سلام میکنم به همه اونهایی که این لحظه رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن. در همین لحظه‌ای که دق الباب کردیم و اومدیم سراغ شما، اجازه بدید که با یک خبر خوب آغاز کنیم و اون همین که تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی که به هر حال بازی بود که گفته میشد تشریفاتی هم هست به خاطر اینکه ایران صعود خودش رو جشن گرفته بود پیش از این به جام جهانی، 1-0 نیمه اول رو در برابر امارات به پایان برد. اما از این خبر که بگذارید همراهتون بکنم با شاهین بشیری، تازه ترین خبرها رو از شاهین بشنویم و بعد برگردیم و مجله شامگاهی رو در این شامگاه زمستانی با انرژی بیشتر ادامه بدیم.
با سلام. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفته است که مذاکرات هسته‌ای با تهران به مرحله گرفتن تصمیمات سیاسی رسیده است. این مقام ارشد که نخواست نامش فاش شود درباره احتمال مذاکره مستقیم دیپلمات‌های تهران و واشنگتن گفته که با توجه به فرصت کوتاه باقی مانده برای دستیابی به نتیجه و حساسیت تصمیم‌هایی که باید گرفته شود، این که فرصت از جمله به دلیل عدم گفتگوی مستقیم از دست برود باعث تأسف خواهد بود. این سخنان در حالی مطرح شده که رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی خواستار رویکرد مثبت تهران برای شتاب گرفتن مذاکرات هسته‌ای در وین شد. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی زندانی، در نامه‌ای از زندان می‌گوید مسئولان زندان با پروژه فرسوده‌سازی به دنبال مرگ تدریجی او در زندان هستند. به گفته این روزنامه‌نگار شناخته شده، مسئولان زندان با فشار و دروغ بسیار باعث فشار روانی و قلبی زیادی به او شدند. او که از زندان اوین ابتدا برای یک روز به زندان کرج و سپس سمنان تبعید شده، از وضعیت بد نظافت و بازداشتگاه‌های کثیف و پر استرس این زندان یاد کرده و نوشته است به دلیل نبود امکانات زندانیان مدام با یکدیگر زد و خورد داشتند. کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و عضو کانون نویسندگان ایران که اکنون 73 ساله است، از آذر سال گذشته در اوج همه‌گیری کرونا در ایران برای گذراندن محکومیت 2 ساله خود به زندان اوین منتقل شد. او پس از آنکه مرگ بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان را قتل شبه عمد خواند، توسط مسئولان زندان اوین مجبور به تبعید شد. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه گفت که قصد دارد قطر را به عنوان متحد اصلی غیر ناتوی ایالات متحده معرفی کند.
Qatar is a good friend and reliable and capable partner, and I'm notifying Congress that I will designate Qatar as a major non-NATO ally.
آقای بایدن در دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، با اشاره به اهمیت روابط راهبردی واشنگتن و دوحه گفت که به کنگره اطلاع خواهد داد که قطر از این پس در زمره آن دست از کشورهای قرار می‌گیرد که عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیستند اما روابط همکاری راهبردی با ارتش ایالات متحده دارند. برخی رسانه‌ها اعلام کردند آمریکا در تلاش است با شدت گرفتن بحران میان روسیه و اوکراین از قطر به عنوان جایگزین گاز روسیه به اروپا استفاده کند تا در صورت جنگ اروپا با بحران روبرو نشود. رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت می‌گوید تعداد بیماران مبتلا به اومیکرون بسیار بیشتر از آمار اعلام شده است و این احتمال وجود دارد که در هفته‌های آینده روزانه تا 100 هزار مبتلا در ایران وجود داشته باشد. به گفته ابراهیم قادری، در حال حاضر نیز تعداد بیمارانی که به کرونا مبتلا می‌شوند ولی گزارش داده نمی‌شود بیش از 5 برابر تعدادی است که در حال حاضر تشخیص داده می‌شود. این در حالی است که مسعود یونسیان، دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کرونا، 9 بهمن ماه با تاکید بر شدت روند ابتلا در ایران گفت روند ابتلا تا آخر بهمن ماه به شکل راکتی پیش می رود و احتمال 3 رقمی شدن جانباختگان کرونا با ادامه شرایط فعلی وجود دارد. تازه ترین آمار رسمی وزارت بهداشت از ابتلای 35000 نفر و مرگ 50 نفر به دلیل ابتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داده است.
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو از شاهین بشیری. اجرای این برنامه رو من محمد زرقامی به عهده دارم. تهیه کننده و دبیر این مجله هانا کاویانی است و کارگردان فنیش در این لحظه منیژه عباد‌الله. در تنفس کوتاه مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام از احتمالات، تحرکات و معادلات برای شما خواهیم گفت، همراه با جمشید زند. نگاهی خواهیم کرد به تحولات اوکراین در شرایطی که جدالی لفظی بین روسیه و آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد در گرفته و وزیران خارجه دو کشور هم قرار است که تلفنی با هم گفتگویی داشته باشند. آنا رایسکایا. همچنین نگاهی خواهیم کرد به محکومیت مهدی محمودیان، فعال مدنی، در ارتباط با نوید افکاری در گزارشی از فرشته قاضی. و لیلا حاتمی، هنرپیشه سرشناس سینمای ایران، داور جایزه دوچرخه طلایی در فرانسه می شود برای فستیوالی که بیشتر در این باره شهرام میریان برای ما خواهد گفت. خب اجازه بدید که در همین ابتدای مجله شامگاهی که با هم آغاز کردیم یک نگاهی بکنیم دوباره به ماجرای برجام و مذاکرات هسته‌ای. جمعه‌ای که گذشت رؤسای هیئت‌های نمایندگی آمریکا، اروپا، روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران به پایتخت‌های خودشون بازگشتند تا درباره آنچه که تصمیمات سیاسی جدی خوانده شده با رهبران کشورها به گفتگو بنشینند. مقام‌های آمریکایی و اروپایی هم گفتند که اگر قرار توافقی برای احیای برجام به دست بیاد، این کار باید در چند هفته آینده به نتیجه برسه. اما این اولین بار نیست که ما چنین صحبتی رو از مقام‌های اروپایی و آمریکایی میشنویم. در همین ارتباط بشنویم باقی مانده ماجرا رو از نگاه جمشید زند.
یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا روز گذشته در یک کنفرانس خبری بار دیگر تأکید کرد که در چند هفته آینده مذاکرات احیای برجام باید به نتیجه برسد. به گفته وی این موضوع به ایران هم اطلاع داده شده و اگر در چند هفته آینده توافقی به دست نیاید، بازگشت به برجام عملاً غیر ممکن خواهد بود. هیئت‌های نمایندگی درگیر در مذاکرات وین روز جمعه به پایتخت‌های خود بازگشتند تا تصمیم‌های مهم سیاسی از طرف رهبران این کشورها در مورد پرونده هسته‌ای ایران اتخاذ شود و مذاکرات وین روند پایانی خود را طی کند. در این حال جلسات کارگروه‌ها در وین همچنان ادامه دارد و به گفته یک مقام وزارت خارجه آمریکا فهرست موارد مورد اختلاف طرفین تهیه شده و در انتظار تصمیم نهایی است. آمریکا بارها اعلام کرده که در صورت شکست مذاکرات گزینه‌های دیگر را اجرا خواهد کرد، اما ایران هنوز اعلام نکرده که در صورت شکست مذاکرات چه سیاستی را پیش خواهد گرفت. بهروز بیات، تحلیلگر مسائل هسته‌ای مقیم وین، معتقد است در شرایط فعلی دریافت تضمین از طرف واشنگتن و لغو برخی از تحریم‌ها مهمترین خواسته‌های تهران است.
تا چه حد جمهوری اسلامی دنبال تضمینه؟ زیرا که تضمین دادن از طرف امریکایی‌ها، تضمین سیاسی دادن، تقریبا میشه بگید در لحظه کنونی غیر ممکن. موضوع دیگه این که تا چه حد تحریم‌های غیر برجامی رو بردارن. احتمالا جمهوری اسلامی کوشش میکنه پاره از رهبراش رو از توی تحریم ها بیاره بیرون. از طرف جمهوری اسلامی مشکل میتونه این باشه که تا چه حد حاضره که از اقداماتی که تاکنون برای پیشبرد غنی‌سازیش انجام داده پاپس بکشه. به طور مشخص تا چه حد حاضره سانتریفوژای نسل جدید رو از کشور خارج کنه، به یک نحوی از دسترسش خارج بکنه. موضوع دیگر این که جمهوری اسلامی تکیه کرده در ماهای اخیر روی برنامه غنی‌سازی 60% و 20% تا چقدر حاضر باشه این مواد رو از دستش بده. اینا به نظرم میاد مشکلاتیه که تصمیم سیاسی جدی لازم داره.
همزمان با مذاکرات وین، رایزنی‌های دیپلماتیک نیز در هفته‌های اخیر تشدید شده است. گفتگوی تلفنی وزرای خارجه آمریکا و اسرائیل، سفر امیر قطر به واشنگتن، سفر وزیر خارجه قطر به تهران و گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور فرانسه و ایران از جمله فعالیت‌های دیپلماتیکی هستند که در روزهای اخیر برای به نتیجه رساندن مذاکرات وین انجام شده‌اند. اما در کنار این فعالیت‌های دیپلماتیک در صحنه جهانی، موج مخالفت با احیای برجام در تهران همچنان ادامه دارد. جدیدترین اقدام در مخالفت با ادامه گفتگوها، نامه محرمانه سعید جلیلی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری به آیت الله خامنه ای است که بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، وی در این نامه خواستار خروج از برجام و غنی‌سازی 90% اورانیوم شده است. به نوشته رسانه‌های ایران، هدف از این پیشنهاد بالا بردن قدرت چانه‌زنی ایران و وادار کردن آمریکا به پذیرش همه خواسته‌های تهران است. موضوع دیگری هم که در حاشیه مذاکرات وین مطرح شده، انتقال تأسیسات تولید دستگاه‌های سانتریفیوژ از مجتمع تسای کرج به اصفهان است که به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا هفته گذشته تولید دستگاه‌های جدید سانتریفیوژ در این محل آغاز نشده بود. بهروز بیات می‌گوید زمانبندی این اقدام ایران یک حرکت سیاسی است تا یک نیاز فنی.
جمهوری اسلامی ممکنه که به لحاظ تکنیکی ترجیح بده فعالیت‌هاشو در یک جا متمرکز بکنه. در این سال‌های اخیر اصفهان به عنوان یکی از مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی شکل یافته. اولا آیا همچین ضرورت عاجلی وجود داره؟ اعلام کردنش در این لحظه کنونی، من فکر میکنم این اقدامی که کردم بیشتر جنبه سیاسی داره در لحظه کنونی که به جهانیان و غربی ها بگویند که ما مصممیم برنامه غنی‌سازیمونو با شدت و حدت پیش ببریم.
در تیر ماه سال جاری بخشی از مجتمع تسای کرج بر اثر حمله پهپادی که جمهوری اسلامی آن را به اسرائیل نسبت داده تخریب شد. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سانتریفیوژهای پیشرفته ایران در این تأسیسات تولید می‌شد و آژانس برای مدت‌ها به دوربین‌های مستقر در آن دسترسی نداشت.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. در همین ارتباط برای ما عطا می‌نویسه که اینکه ضربه به مذاکرات، یعنی انتقال سانتریفیوژها به اصفهان. همچنین حسین ایدانی هم مینویسه بعد میگن آمریکا چرا از برجام خارج شد. توکا میگه اینها فقط میخوان بگن تاکتیک ترامپ اشتباه بود و ایران هم سوء استفاده میکنه. صفی برای ما مینویسه متاسفانه خبر سازش رو تسلیم میاد. 20 سال با برنامه اتمی مردم و کشور رو دچار بحران، تحریم و سختی کردید. حالا هم بدون گرفتن غرامت و تضمین درست و حسابی دوباره میخواهید برنامه اتمی کشور رو تعطیل کنید. و اهورا میگه کسی میتونه بگه رژیم این حجم از غنی‌سازی اورانیوم رو دقیقاً واسه چی میخواد؟ نیروگاه بوشهر که روسیه فقط اجازه داره به گفته اهورا اورانیومش رو تامین کنه، پس اینا واسه کدوم نیروگاه این همه نیاز دارند؟ و کوروش مینویسه این وسط ثروت و سلامت و اعتبار ملت ایران و آینده ملت و کشور نابود خواهد شد. حکومت خوب میدونه پا از خط قرمز رد کنه اروپا و آمریکا به نوشته کوروش پوستکنش خواهند کرد، فقط شده بهترین راه دزدی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
بریم سراغ داستان اوکراین و جدال لفظی بین روسیه و آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد و گفتگوی تلفنی وزیران خارجه دو کشور و باقی ماجراها با آنا رایسکایا.
تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش پیرامون اوکراین همچنان ادامه دارد. رهبران بریتانیا، هلند، لهستان و ترکیه قرار است این هفته از کیف دیدار کنند. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، سه‌شنبه عازم اوکراین می شود. همچنین قرار است او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلفنی گفتگو و وزیران خارجه و دفاع بریتانیا از مسکو دیدار کنند. سه‌شنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی سخنرانی در پارلمان اعلام کرد لندن، ورشو و کیف اتحاد امنیتی تشکیل خواهند داد. بریتانیا و لهستان در صدر کشورهای هستند که به تقویت توان دفاعی اوکراین کمک می‌کنند. سه‌شنبه از آمریکا نیز پنجمین محموله تسلیحاتی به کیف رسید. همزمان آمریکا و بریتانیا مجدداً به روسیه هشدار دادند. حمله به اوکراین، تحریم‌های سخت از جمله ضبط اموال محافل نزدیک به کرملین در کشورهای غربی را در پی خواهد داشت. این هشدار با اعتراض شدید مسکو روبرو شده. همچنین سفارت روسیه در آمریکا تأکید کرد مسکو از ترس تحریم از تقاضاهای خود عقب نشینی نمی‌کند. روسیه یک ماه و نیم پیش فهرست تقاضاهای خود از آمریکا و ناتو را منتشر کرد و در حالی که کشورهای غربی نسبت به مذاکره درباره بسیاری از این تقاضاها اعلام آمادگی کردند، چند درخواست از جمله تضمین عدم عضویت اوکراین در ناتو و عقب نشینی نیروهای این پیمان از اروپای شرقی رد شده. مسکو اصرار دارد این تقاضاها کلیدی است. این در حالی است که مایکل کارپنتر، سفیر آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا، طی مصاحبه با رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد دوشنبه تأکید کرد حاکمیت ملی و حق کشورهای مستقل برای برگزیدن متحدان خود از اصول کلیدی و غیرقابل مذاکره است. سه‌شنبه الکساندر گروشکو، معاون وزیر خارجه روسیه، با رد گزارش‌های خبرگزاری‌های غربی که به نقل از مقامات آمریکایی نوشتند پاسخ روسیه به پیشنهادهای آمریکا به دست واشنگتن رسید، گفت مسکو هنوز واکنش خود را نهایی نکرده. از سوی دیگر گزارش شده وزیر خارجه روسیه به اعضای ناتو نامه حاوی دیدگاه‌های مسکو درباره اصل تقسیم ناپذیری امنیت که روسیه در توجیه تقاضای عدم گسترش ناتو به شرق به آن استناد می‌کند ارسال کرده. منابع بیانیه کرملین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دوشنبه طی دومین تماس تلفنی با همتای فرانسویش طی سه روز گذشته مضمون تقاضاهای روسیه را برای امانوئل مکرون شرح داد. همچنین برای سه‌شنبه گفتگوی تلفنی وزیران خارجه روسیه و آمریکا برنامه ریزی شده. این نخستین گفتگوی سرگی لاوروف و انتونی بلینکن پس از پاسخ رسمی آمریکا به تقاضاهای امنیتی روسیه است و بررسی آن مهمترین محور این گفتگو اعلام شده. دوشنبه نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل به جدال شدید لفظی بین نمایندگان مسکو و واشنگتن منجر شد. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا، با رد اتهام مسکو به تحریک تنش‌ها از سوی غرب گفت تجمع نیروهای نظامی روس در بلاروس و مناطق هممرز با اوکراین گامی تحریک‌آمیز از جانب روسیه است، نه از طرف آمریکای کشوری دیگر. روسیه که شمار نیروهایش در مرزهای اوکراین به بیش از 130 هزار تن رسیده، میگوید که صرفاً مشغول تمرینات نظامی است. رزمایش‌های در این سطح در تاریخ اخیر اروپا بی سابقه بوده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بله، بریم سراغ یک گزارش دیگه و اون هم درباره مهدی محمودیان، فعال مدنی که در زندان به سر میبره و به تحمل 7 ماه و نیم زندان محکوم شده. بابک پاکنیا وکیل آقای محمودیان در تهران گفته که این حکم در ارتباط با اطلاع رسانی موکلش درباره نوید افکاری صادر و حالا برای اجرا ابلاغ شده. فرشته قاضی بیشتر برامون میگه.
بابک پاکنیا وکیل مهدی محمودیان از ابلاغ حکم 7 ماه و نیم زندان در پرونده جدید این فعال مدنی خبر داده است. این حکم در حالی برای اجرا ابلاغ شده که مهدی محمودیان به دلیل امضای بیانیه موسوم به 77 نفر و روشن کردن شمع به یاد جانباختگان هواپیمای اوکراینی به 5 سال زندان محکوم شده و در زندان به سر می‌برد. بابک پاکنیا به رادیو فردا گفته است که موکلش به دلیل اطلاع رسانی درباره پرونده نوید افکاری، کشتیگیری که شهریور 99 اعدام شد، به تبلیغ علیه نظام متهم و به 7 ماه و نیم زندان محکوم شده است.
پرونده‌ای که راجبش داریم صحبت میکنیم مربوط به حکم صادره در روزهای اخیر نیست، بلکه چند ماه گذشته بود که این رأی صادر شد و قطعیت پیدا کرد، منتها اخیراً برای اجرا به اوین ابلاغ شد. و در واقع حبس قابلیت اجراییش اعمال شد. اتهام آقای محمودیان این بود که در خصوص چند تا توییت ایشون تحت تعقیب قرار گرفتن و پرونده‌ای براشون تشکیل شد. متاسفانه عمده دلایل هم توییت هایی بود که ایشون در خصوص پرونده مرحوم افکاری منتشر کرده بودن، حالا اطلاع رسانی هایی که بود. جالب توجه اینه که در پرونده هم بابت نشر اکاذیب ایشون تحت تعقیب قرار گرفته بودن و هم بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام. خب بابت نشر اکاذیب با توجه به اینکه احراز شد اون چیزی که مهدی محمودیان گفته کذب نبوده، لذا قرار منع تعقیب صادر شد. اما در خصوص فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشخیص بازپرس این بود که اقدامات آقای محمودیان در راستای توییت هایی که منتشر کرده فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب میشه و خیلی از توییت ها هم در خصوص پرونده مرحوم نوید افکاری بود که مصداق فعالیت تبلیغی در نظر گرفتن و حکم ابتدا خب قرار جلب دادرسی صادر شد، بعد کیفرخواست صادر شد، پرونده به شعبه 26 دادگاه انقلاب رفت، 7.5 ماه حبس به آقای محمودیان دادن و نهایتاً در شعبه 36 دادگاه تجنظر که مستقر در همون ساختمان دادگاه انقلاب هست این حکم عیناً تایید شد.
نوید افکاری با وجود ابهامات فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد و به رغم کارزار جهانی در مخالفت با اعدام او، اعدام و شبانه دفن شد. برادران او وحید و حبیب افکاری به 54 سال و 27 سال زندان محکوم شدند. نوید افکاری پس از شرکت در اعتراض‌های مرداد 97 بازداشت و به محاربه و قتل یک کارمند حراست متهم شده بود. او و برادرانش یعنی وحید و حبیب که اکنون در زندان و همچنان در سلول‌های انفرادی به سر می‌برند، در جریان دادگاه گفتند که تحت شکنجه مجبور به پذیرش مسئولیت قتل شدند. 5 بهمن ماه حساب توییتری 1500 تصویر از ناپدید شدن امین بزرگر کشتیگیر و از دوستان نوید افکاری از 6 ماه پیش تا کنون خبر داده بود. آقای بزرگر اندکی پیش از ناپدید شدن در صفحه اینستاگرام خود در حمایت از نوید افکاری نوشته بود که سکوت ما خیانت است. پیش از آن هم در 30 شهریور ماه خبر مرگ مشکوک شاهین ناصری در سلول انفرادی زندان تهران بزرگ منتشر شده بود. شاهین ناصری 9 آبان 1398 با نوشتن نامه رسمی و ثبت شده از زندان شهادت داده بود که شخصاً در آگاهی شیراز شاهد شکنجه نوید افکاری بوده است. حالا ابلاغ حکم جدید زندان برای مهدی محمودیان به دلیل اطلاع رسانی درباره نوید افکاری خبرساز شده است.
بحث اینجاست که اگر شخص مسئله رو میاد منتشر میکنه، به خصوص وقتی که شخص خب شغلش هم بی ارتباط به این موضوع نیست، مثلا خبرنگاره، دو جنبه داره. اگر داره مطالب خلاف واقع رو منتشر میکنه، عنوان مجرمانه نشر اکاذیب داره که اتفاقا موکل ما در همین پرونده راجع به نشر اکاذیب که اتهام دیگری بود که برای او انتصاب داده بودن و منتصب به ایشون بود، ایشون منع تعقیب صادر شد نسبت بهش. حالا اگر مطالب واقعیت، نباید ما بیاییم با منتشر کننده ها برخورد بکنیم، به اونا حکم حبس بدیم، بگیم شما چون اومدید این مطالب رو انتشار دادید موجب شده که مثلا به آبروی نظام لطمه بخوره. ما باید بریم ببینیم چه کسانی تخلف میکنن، اون اشخاصی که مسئولیت دارن، سمت دارن و میان با وجود این مسئولیت ها و این سمت ها تخلف میکنن، ما باید بریم با اونها برخورد بکنیم. از طرفی هم توجه بکنید عنوان فعالیت تبلیغ علیه نظام در قانون مجازات ما در قسمت جرائم امنیتی اومده. اقدام شخص باید امنیت جامعه رو به هم بزنه. آیا انتشار دادن یک خبری که واقعی هست این امنیت جامعه رو به هم میزنه؟
مهدی محمودیان همراه با مصطفی نیلی و آرش کیخسروی و تعدادی دیگر از وکلای دادگستری 23 مرداد در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه اتهام آنها را اخلال در نظم و برخی جرایم علیه امنیت ملی اعلام کرد. مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی اما در نامه‌ای از زندان به هیئت نظارت مرکزی بر حقوق شهروندی دلیل بازداشت خود را خودداری از امضای تعهدنامه مبنی بر عدم شکایت از آیت الله خامنه ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی به دلیل سوء مدیریت کرونا عنوان کردند. بازداشت شدگان این پرونده که به مدافعان سلامت معروف هستند آزاد شدند. مهدی محمودیان اما همچنان در زندان به سر میبرد و با پرونده های دیگری روبروست.
برای شنیدید گزارش فرشته قاضی رو. پیش از این که بریم گزارش بعدی رو بشنویم، یک خبر رو آگاهیتون برسونم و اون این که در خبرها حتما دیدید و خوندید که کیوان صمیمی زندانی سیاسی نامه‌ای رو نوشته بود و گفته بود که در نامه خودش احتمالاً دنبال قتل تدریجی من هستند، که اشارش به وضعیتی بود که در زندان براش ایجاد کرده بودن. الان خبری به دستم رسید که در خبرهای ابتدایی مجله هم حتما شنیدید در مورد وضعیت کیوان صمیمی. وکیل او مصطفی نیلی از آزادی موقت آقای صمیمی خبر داده. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه و اون اینکه 15 روز از کارزار اعتصاب حقوق بشری در برابر محل مذاکرات وین میگذره و این اعتصاب همچنان ادامه داره. با دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش، که با او گفتگویی داشتم.
15 روز هست که آقای روزن در سه شنبه دو هفته پیش اقدام رو آغاز کرد. بنابراین اون روز رو اگر روز اول حساب کنیم 14 میشه که امروز 15 همه روزه و همزمان هم آقای جمشید فرزگر متأثر از این که آقای بکتاش آبتین عملا قصد در واقع صورت گرفته براش، به خاطر اینکه رسیده که لازم نشده تعلل شده در اعزام او به بیمارستان و دوران طلایی اولیه رو در زندان در شرایط سخت گذرونده، در دو اعتصاب قضا با دو هدف صورت گرفت. که اعتصاب قضای مربوط به آقای بکتاش آبتین همزمان هستش با اعتصاب قضا که 20 روز پیش شروع شده در زندان های ایران، یعنی 5 روز بیشتر. ابتدا 6 زندانی زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدن که بعدن پراکنده شون کردن، بخش از اونها رو به زندان تهران بزرگ منتقل کردن و الان در زندان اوین، در زندان تهران بزرگ، در زندان خرشک و در شیراز در این ارتباط اعتصاب قضا وجود داره، از جمله در شیراز برادران افتادی.
یعنی آقای نایب هاشم، اینطور که به نظر میرسه موضوع الان دیگه فراتر رفته از مسئله دو تابعیتی ها و حتی حالا شهروندان غیر ایرانی که در ایران به نوعی در بازداشت به سر میبرن.
بله، خب الان دو موضوع در واقع همزمان پیش رفته. ولی خب موضوعی که از برجام میشه انتظار داشت، موضوع مربوط به دو تابعیتی ها هست. یعنی انتظار هستش که حداقل حدود شاید 30 زندانی دو تابعیتی و خارجی داشته باشیم، هرچند که حدود اسامی حدود 10 نفر اونها مشخص هست. انتظار این است که حداقل این 10 نفر شناخته شده آزاد بشن. خب ایالات متحده صرفا از دو تابعیتی های ایرانی آمریکایی صحبت کرده و متاسفانه دیگر شرکت کنندگان در برجام که همشون در واقع گروگان دارن و اتریش میزبان این مذاکرات است و او هم دو گروگان داره، از جمله کامران قادری که دوست دیرینه من، 10 سال با او دوستم و هم خودش هم خانوادهش بیماران من هستن. به هر حال اینها متاسفانه هیچ حرفی تا کنون نزدن. هم آلمان هستش که ناهید تقوی زندانی هست و هم بریتانیا و فرانسه هم اونها زندانی دو تابعیتی دارن.
اصلا از خود مقام های این کشورها کسانی که در مذاکرات حاضر هستند به جمع شما اومدن صحبتی در گرفته بین شما با اونها که دغدغه شما رو بپرسن و مستقیما این صحبت پیش بره؟
افرادی که مراجعه میکنن، خب از خب ما هیئت نمایندگی ها که صحبت میکنیم از کشورهای مختلف، خب زیادن تعدادشون، افرادی هستن که خب با ما در تماس بودن در خلال این مدت. خب ما میدونید بعد قبل از این اعتصاب و تحصن هم ما در مقابل هتل کوبوت اومدیم، در این دور هم آمدیم و تظاهرات کوتاه مدت میذاشتیم. به طور مشخص افرادی هستن که میآیند، به نظر میرسه که در اون ارتباط هستن، ولی خب نه ما از اونها میخواهیم که خودشون رو معرفی کنن و نه به هر حال اونها همچین مطلبی رو ابراز میدارن. و خب حضور آقای بری روزن این یه مقدار در واقع گسترش هم پیدا کرد این موضوع و در رسانه‌های مختلف از جمله رسانه‌های اتریش.
آقای نایب باشه، شما خب پزشک هستید و میدونید که در زندان‌های ایران یکی از ابزاری که برای اعتراض استفاده میشه از طرف زندانی‌ها همین اعتصاب غذاست و در همین اعتصاب‌های غذا بود که همین چندی پیش هم دیدیم که دو تن از افرادی که دوران محکومیت خودشون رو در زندان تهران بزرگ سپری می‌کنن برده بودن برای اینکه آنچه که افته شده بود علائم حیاتی رو در اونها ببینن و بعد اونها مورد ضرب و شتم هم قرار گرفته بودن بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شد. وضعیت کسی که اعتصاب غذا میکنه به چه صورتیه و چه خطراتی تهدیدش میکنه و در چنین شرایطی به ویژه افرادی که در زندانها هستند مسئولیت سازمان زندانها چیست؟
بله، به هر حال مسئولیت سازمان زندانهای هستش که از اون ابتدا کاملا موضوع رو تحت نظر داشته باشه. متأسفانه در زندان جمهوری اسلامی چنین هست، سعی میکنن که زندانی سیاسی اعتصاب غذا کرده کاملا از رمق بیفته و در اون صورت هستش که او رو به بهداری منتقل میکنن و سرم بس میکنن. این عزیزان که گفتید امروز 20 روز اعتصاب غذاشون هست، همجور که شما فرمودید حمید حاج جعفر کاشانی و محمود علی نقی رو اینا معمولا رسم زندانبانان این است که افراد رو تبعید بکنن. این دوتا رو در واقع تبعید کردن به زندان تهران بزرگ و در همون روند مورد ضرب و شتم قرار دادن. در ابتدا همشون چند روز اعتصاب خشک کرده بودن به تقاضای من و دیگر عزیزان، حداقل اون رو به اعتصاب هر تبدیل کردن. بعد از چند روز امروز در واقع 20 روز اعتصاب غذای اونها هست که بعدا خیلی ها پیوستن و اکنون 16 زندانی سیاسی در این ارتباط در اعتصاب غذا هستن در زندان‌های مختلف.
و میرسیم به بخش پایانی و اون هم میخواییم بریم به یک جشنواره سر بزنیم، جایی که لیلا حاتمی داور جایزه دوچرخه طلایی این جشنواره شده در فرانسه. شهرام میریان برامون بیشتر میگه.
جشنواره جهانی فیلم در شهر وزول فرانسه نخستین رویداد سینمایی است که 28 سال است به عنوان آغازگر فستیوال‌های فرانسه در چنین روزهایی از فصل زمستان شروع به کار می‌کند. یکی از ویژگی‌های این جشنواره اروپایی در این است که فعالیتش را بر سینما و نمایش فیلم‌های قاره آسیا متمرکز کرده و به نوشته سایتش تاکنون بیش از 700 فیلمساز آسیایی از این فستیوال جایزه دریافت کردند. به بخش رقابتی امسال فیلم‌های بلند جشنواره وزول در شرق فرانسه تازه‌ترین فیلم رضا دورمیشیان به نام مجبوریم راه یافته. این فیلم سینمایی داستان زندگی 3 زن را روایت می‌کند که در 3 موقعیت مختلف اجتماعی زندگی می‌کنند، به این ترتیب که یکی کارتون خواب است، دیگری وکیل و حقوقدان و بالاخره سومی پزشک. در بخش تمرکز بر سینمای جاده ابریشم جشنواره وزول، جزیره آهنی دومین فیلم محمد رسولوف اکران می شود. این فیلم 18 سال پیش ساخته شده و داستان آن درباره نفکش مستعمل و فرسوده است که در حاشیه آبهای خلیج فارس رها شده و در آن افراد بی خانمانی زندگی می کنند که جایی در خشکی ندارند.
زندگی
در کشتی
زیباست،
کشتی در دریاست، کشتی هر روز بیشتر فرو می رود.
در فیلم جزیره آهنی ساخته محمد رسولوف همه امور زندگی در این کشتی فرسوده در دست مردی مقتدر به نام نعمت است، اما شرکتی که خود را صاحب این کشتی می داند در تلاش است ساکنان کشتی را بیرون کند. نقش نعمت را در این فیلم علی نصیریان هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما بازی کرده.
آقا جان مگه به شما نگفتم نمیشه؟ بابا جان نمیشه، به زور متوسل چی؟ خب بشین، با موشک میخوای کشتی رو بزنی؟ خب بزنی. آقا جان من، این مردم خونه میخوان، زندگی میخوان، بچه‌هاشون اینجا به دنیا اومدن، اینجا بزرگ شدن، همینجوری بذارم برن؟
در بخش تمرکز بر سینمای جاده ابریشم جشنواره وزول در فرانسه دو فیلم سرخ ساخته جعفر پناهی و سفر قندهار از محسن مخملباف هم اکران می شوند. جاده خاکی به کارگردانی پناه پناهی، آشو از جعفر نجفی، موج سبز ساخته علی صمدی و بالاخره مجموعه کلاغ و گنجشک شگفت انگیز هم در برگیرنده سه فیلم کوتاه انیمیشن از تولیدات کانون پرورش فکری به فستیوال فیلم در شهر فزول فرانسه راه یافتند. لیلا حاتمی بازیگر سرشناس هم امسال ریاست هیئت داوران این فستیوال اروپایی را در دست دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی میرسیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. نتیجه بازی ایران و امارات هم همچنان یکیچ به نفع ایران داره پیگیری میشه. با در دقیقه 74 شب خوب و آرومی رو براتون آرزو میکنم. جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیم خضر حیدری خوش آمدید. دوم فوریه روز جهانی تالاب ها World Wetlands Day، روزی که برای جهان مهم است و برای ایران ای بسا حیاتی. در فوریه سال 1971 که روز جهانی تالاب‌ها برای اولین بار در شهر زیبای رامسر در ایران تصویب می‌شد، هنوز ایران سرزمینی بود پر از تالاب‌های پرآب، تالاب‌های شور و تالاب‌های شیرین. آن روز دولت ایران و دولت‌های مهمانش کنوانسیون رامسر را برای حفظ و نگهداری تالاب‌های ایران امضا می‌کردند و نام تالاب‌های مهم جهان را به فهرست رامسر می‌افزودند و امروز فقط 33% از کل تالاب‌های 100 سال گذشته ایران هنوز باقی است. تالاب در ایران پدیده است رو به انقراض. شاید بپرسید میان این همه مشکل و بحران‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، حالا تالاب‌ها باشند یا نباشند چه اهمیتی دارد؟ شاید بخواهید بدانید که تالاب می‌خواهیم چه کار. سام خسروی فرد، متخصص محیط زیست و دکترای زیست جغرافیا از دانشگاه توئنته هلند، با آوردن مثالی از تالاب بین‌المللی بختگان پاسخ می‌دهد.
من فکر می‌کنم یه مثالی بزنیم بد نباشه، در ارتباط با دریچه بختگان یا همون تالاب بین‌المللی بختگان. این تالاب دو رودخانه از طریق دو رودخانه تغذیه میشه، رودخانه کور و سیون، و خب روی هر دو رودخانه هم سد زدن. از سال 1386 به این طرف دریاچه به تدریج کوچیک و کوچیک‌تر شد و بختگان که یک زمانی 120 هزار هکتار مساحت داشت، امروز به قدری خوش شده که شما با یه پژو 206 به راحتی میتونید با سرعت 80 کیلومتر کف این دریاچه برونید و بر طرف که دلتون میخواد برید. یکی از کارهایی که دریاچه ها و تالاب ها میکنن و همینجور بختگان هم میکرد، علاوه بر این که خب مأمن گیاهان و جانوران و این چیزا هستن و از نظر شرایط طبیعی فضایی رو برای تنوع زیستی ایجاد میکنن، تعدیل کننده هوا هم هستن. در واقع رطوبت رو در منطقه تا اندازه افزایش میدن، میتونن جذب کننده گرد و غبار و ریزگردها باشن. وقتی که خوش میشن خب طبیعتا خودشون تبدیل میشن به یک منبعی برای گرد و غبار. تالاب ها و دریاچه ها در پایین دست حوزه های آبریز هستن، یعنی رودخونه ها در نهایت منتهی میشن به این پهنه های آبی. با خوش شدن این در واقع تالاب ها، اتفاقی که میفته تمام رسوبات، مواد سمی، مواد شیمیایی و غیره، مواد بیماریزا که در کف تالاب ها و دریاچه ها بودن، با کوچک وزش کوچکترین بادی میتونه در معرض در واقع افراد قرار بگیره، به مردم منتقل بشه.
تالاب ها اکوسیستم های متنوع زیست شناختی هستند که زیستگاه بسیاری از گونه ها را فراهم می کنند. تالاب ها سدهای طبیعی در برابر طوفان و سیلند و می توانند در پرورش ماهی ها، تولید مواد گیاهی و ذخیره سازی آب نقش داشته باشند، هوای محلی را تعدیل کنند و از عوامل پیشگیری از فرسایش خاک و البته از جاذبه های گردشگری هم باشند. با این همه خیلی از تالاب های ایران
دیگر امروز وجود ندارند، خشک شدند یا بیرمق و در آستانه نابودی‌اند.
در کنوانسیون رامسر ما فهرستی داریم که نام طالاب‌های با اهمیت بین‌المللی و در معرض تخریب و نابودی بر اثر دخالت انسانی در اون قرار می‌گیره به نام فهرست مونترو. از گذشته نام 7 طالاب در ایران در این فهرست بود که شامل طالاب انزلی، هامون، هرسه، هامون پوزک و صابری و هلمند، طالاب کمجان در فارس، شادگان در خوزستان، شورگور، یادگارلو و درگ سنگی در حوالی دریاچه ارومیه و هورالعظیم در این فهرست مونترو ثبت شده بود. اما مسئله اینه که تقریبا امروز همه طالاب‌های ایران که در فهرست رامسر ثبت شده یا حتی ثبت هم نشده در فهرست رامسر وضع وخیمی دارند.
و البته از نابودی طالاب‌ها در سطح جهانی هم میگوید. با این حال شتاب از میان رفتن طالاب‌ها در ایران را بیشتر می‌داند.
بیش از 12 میلیون کیلومتر مربع، یعنی در واقع به اندازه مساحت کشور گرینلند، ما طالاب بین‌المللی داریم که سرعت نابودیشون 3 برابر بیش از میزان پیش‌بینی‌های گذشته است. بین سال‌های 1970 تا 2015 نزدیک به 35% و در بعضی گزارش‌ها بین سال‌های 1970 تا امروز نزدیک 50% طالاب‌های جهان از بین رفته. شدت این تخریب‌ها البته از سال 2000 به این طرف هم رو به افزایش بوده و بیشتر شده. این وضعیت نابودی طالاب‌ها تقریبا در همه جای جهان وجود داره، ولی به نظرم ما در ایران با یک شدت بیشتری داریم به سمت قهقرا پیش میریم و طالاب‌هامون رو یکی بعد از دیگری از دست میدیم.
طالاب‌ها در سراسر ایران در معرض خطرند، خطرهایی که اجتناب پذیرند و ای بسا با مدیریت منطقی کاملا از بین بروند. مثلا میتوان فاضلاب روانه طالاب نکرد. اینجا منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست، از وضعیتی که طالاب زریبار را به نابودی کشانده میگوید.
ما در اونجا شاهد پدیده یوتروفیکیشن هستیم، پدیده‌ای که به علت وجود عنصر خصوصا فسفر هست که ناشی از کودهای شیمیایی که سرازیر شده به دریاچه و ناشی از فاضلابی هست که به دریاچه هم وارد میشه، فاضلاب روستایی و شهری که در اونجا هست حدود 6% فاضلاب خانگی شهر مریوان و 35% فاضلاب روستاهای حاشیه طالاب به طور مستقیم یا غیر مستقیم روانه طالاب میگردن که تونسته بر میزان اکسیژن دریاچه تاثیرگذار باشه و حیات اون اکوسیستم رو تهدید بکنه.
نه فقط طالاب‌ها، که دریاچه‌های ایران هم در تمام این سال‌ها در حال نابودی‌اند. پروژه‌های سدسازی و کشاورزی سپاه پاسداران و نهادهای وابسته و نزدیک به حکومت اثر نابودکننده‌ای بر تمام طالاب‌ها و دریاچه‌های ایران بر جا گذاشته. منصور سهرابی:
از جمله در پروژه انتقال آب از زاب کوچک به دریاچه ارومیه که اثرات مخرب فراوان زیست محیطی رو در آینده خواهد داشت، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران فعال هستند. همه ما هم شاهد هستیم که دریاچه ارومیه نتونسته نه تنها احیا بشه، بلکه داره به سمت خشک شدن کامل گام برمی‌دارد. این در حالی است که ستاد احیای دریاچه ارومیه بیش از 15000 میلیارد تومان برای احیای دریاچه بودجه صرف کردن، اما امروزی که من در خدمت شما هستم آب دریاچه کمتر از 2 میلیارد متر مکعب است.
و سام خسروی فرد که از عواقب این خشکیدگی و نابودی طالاب‌ها و دریاچه‌ها میگوید، او از طالاب بختگان مثال میزند.
اثر تعدیل کنندگی هوا کاهش پیدا میکنه، در نتیجه تبخیر و میزان تبخیر بیشتر میشه و مصرف آب به مراتب بالاتر میره. خشکسالی رو هم که داریم، آب کمتری به مراتب به باغ‌ها میرسه و در نهایت باغ‌ها به تدریج احتمال داره که در آینده خشک بشن. تقریبا مثل بلایی که سر خیلی از باغ‌های پسته در استان کرمان اومد. تغییر سیمای اکوسیستم اکوسیستم این منطقه هم باید ازش غافل نشیم، یعنی از بین رفتن بخشی از گیاهان. و خب کاهش رطوبت حتی باعث شده که بر اساس مطالعه‌ای که انجام شده دانشگاه شهید بهشتی انجام داده، افزایش مصرف برق رو هم اونجا شاهد باشیم. و خب میدونید بعد از اینکه دریاچه خشک میشه دیگه اون فعالیت‌های گردشگری و درآمدهای ناشی از گردشگری هم به دنبال اون از بین خواهد رفت.
سدسازی‌های بی‌روی و بی‌دلیل، انحراف مسیر آب، سوء مدیریت، دستکاری‌های سودجویانه انسانی و صنعتی و البته خشکسالی فزاینده، همه و همه سبب شده ایران هر روز بیش از دیروز تالاب‌های خود را از دست بدهد. خبری که همه آن را می‌دانیم و هشداری که سال‌هاست داده می‌شود، اما روند نابودی را نه متوقف کرده نه حتی کند. سامی خسروی فرد:
من فکر میکنم قدم بعدی میتونه این باشه که صدامون رو به گوش جهان برسونیم، چون به هر حال همگی ساکن یک کشتی هستیم و خب نابودی ایران یعنی نابودی بخشی از این کشتی. و امروز هم همه میدونن که مسائل محیط زیست مرز سیاسی نمیشناسه، بنابراین شاید بازتاب به این صداها در جامعه جهانی بتونه اندکی مؤثر باشه، فشارهایی به رژیم وارد بشه برای اینکه جلوی تخریب ها رو بگیره، فشارهای سیاسی منظورم است. اما این هم خیلی کار بزرگیه به نظرم، برای اینکه همونجور که میبینیم در رسانه‌های غربی، در دانشگاه‌ها، در اتاق‌های فکر و اندیشه این طرف آب هم کسانی هستند که تمام قد از این رژیم مخرب محیط زیست در ایران دفاع میکنن و احتمالاً مجالی نخواهند داد.
صدها، پسماندها، ساخت و سازهای غیر مجاز، فاضلاب‌ها، شیرابه‌های زباله‌ها و تخریب دیگر رمق چندانی برای تالاب‌های ایران باقی نگذاشتند. نیم قرن پس از کنوانسیون رامسر، ایران در آستانه از دست دادن همه تالاب‌های روزی خرم و آبادان خود است. من فهیمه خضر حیدری هستم. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید.